بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم بر حجیت خبر واحد با آیات متعددی استدلال کرده اند. قسمت اعظم این آیات خونده شد و تا کنون آیه‌ای که دلالت اون تام باشد نجستیم، حتی آیه نبع، آیه نف و آیات دیگر. در میان آیات باقی مونده آیه است به نام آیت الاذن، آیه پنجم آیت الاذن. علت این که به این آیت الاذن میگن چون کلمه اذن که به معنی گوشه در این آیه آمده است. و من هم الذین یقولون هو اذن. این من هم برمیگردد به منافقین، و من هم الذین یقولون هو اذن. قل اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین و رحمت للذین آمنوا. استدلال با این آیه سه مرحله را باید طی شود. مرحله اول تفسیر خود آیه هست. مرحله دوم کیفیت استدلال. مرحله سوم اشکالاتی که بر استدلال وارد شده. این آیه هم مانند آیه های پیشینه، باید هر سه مرحله را طی کنیم. هم مرحله اولا تفسیر آیه خواه دلالت بکند یا نکند، مرحله دوم کیفیت استدلال، مرحله سوم اشکالاتی که بر استدلال وارده نه بر آیه. اما المرحله الاولا کلمه به کلمه معنا کنیم. و منهم الذین، منهم برمیگردد به منافقین. اگر سوره توبه را مطالعه بفرمایید قبل از این منهم دو تا منهم دیگری هم هست. و منهم الذین، و منهم من یقول ائذن لی ولا تفتنی. بعضی از اینها میگن یا رسول الله اجازه بده ما در مدینه بمانیم، ولا تفتنی، ما را به فتنه نینداز. حالا فتنه نینداز یعنی چه؟ خب مفسرین اقوالی دارن، یکیش این است که ما بریم شام، زنان شام زنان زیبایی هستند، ممکنه در اونجا به فتنه بیفتیم در جنگ تبوک. و منهم الذین یقول، و منهم من یقول ائذن لی ولا تفتنی. آیه بعدی هم هست و منهم من یقول، و منهم، و منهم یغضبک، و منهم من یلمزک فی الصدقات فان اعطوا منها رضوا. بعضی از منافقین هستند که اگر صدقات را به اینها بدهی رضوا، و اگر نخی عرض کنم قطع کنی یا کمتر ناراحت میشن. بعد از این دو منهم این آیه را داره. و منهم الذین یقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. این کلمه منهم. و منهم الذین یقولون هو برمیگردد به نبی. اذن معلوم است این گوشه، ولی میگن پیغمبر گوشه. این از جاهایی است که یطلق الجزء و یراد بهل کل. انسان جزئی از انسان گوشه، ولی در اینجا جز در کل به کار رفته. چرا؟ به جهت اینکه میخوان بگن پیغمبر اکرم سراپا چنینه، مبالغه است. سراپا چنینه، سراپا گوشه، تا گوش را معنا کنیم. کما اینکه به جاسوس میگن هو عینون. امیر مؤمنان میفرماید کتب لی عینون فی المغرب که انه اون مأمور من سراپا چشم است، تمام خصوصیتش در رقابت و حفاظت. بنابراین کلمه اذن که گفته شده، کل اراده شده، در واقع من باب مبالغه. ولی مراد از این اذن که پیغمبر گوشه، خب این چی میخوان بگن؟ میخوان بگن پیغمبر اکرم آدم ساده لوحیه و به تعبیر بی ادبی دهنبینه. خب اذن هر کسی هر چی میگد قبول میکنه. یکی میاد بگه برای اینکه فلانی چنین است، قبول میکنه. اون طرف میاد میگه آقا من نیستم، اینم قبول میکنه. میگن و من هم الذین یقولون هو اذان. فارسی اگر بخواهد بگیم، بگیم دهنبین. عرض کنم قرآن میفرماید که قل اذن خیر لکم، این گوش خوبی است برای شما. در اینجا دو تا تفسیر است، یکی صحیح نیست. میگن قل اذن خیر لکم، پیغمبر با این گوش وحی را میشنود و وحی چیز خوبیه. میگن اذن خیرن در حقیقت وحی را میشنود، از نظر اذن خیره. این صحیح نیست. اگر مراد این باشد دیگه لکم را نمیگه. قل اذن خیرن، و حال اینکه میگد قل اذن خیرن لکم، ناچار باید برگردد به منافقین، به نفع منافقین باشد. و الا اگر وحی مراد باشد، وحی به نفع همه است، چه منافق باشد چه منافق نباشد. بسیار خوب. قل اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. لام بالله لام تعدیه هست. آمن بالله یؤمن بالله با تعدیه هست. یؤمن للمؤمنین دو احتمال دارد. لام للمؤمنین هم برای تعدیه باشد، مثل که میگد فآمن له لوت. لام فآمن له یعنی به ابراهیم لوت. لام لام تعدیه هست، ولی در اینجا تعدیه نیست. چرا؟ اگر تعدیه بود با میگفت دیگه. از اینکه در اولی با به کار برده، در دومی لام به کار برده، معلوم می شود پیغمبر دو نوع ایمان داشته. نسبت به خدا ایمانش جدی بوده، یؤمنو بالله ایمانش جدی. اما ایمانش به مؤمنین ایمانش جدی نیست، ایمان سوری به نفع شما ایمان میاره. می آمدن می گفتن فلانی فلان گناه را کرده، پیغمبر قبول میکرد به ظاهر. طرف میامد انکار میکرد، پیغمبر قبول میکرد. یؤمنو لنفع المؤمنین، این ایمانش به نفع شما مؤمنینه. ولی مراد از کلمه مؤمنین در اینجا جامعه با ایمانه، نه کل واحد واحد. جامعه با ایمان است که منافقین را هم در خودش جای داده بود، و الا مؤمنین حقیقی نیست. چرا؟ بعدن مؤمنین حقیقی میاد. پس آیه چه شد؟ و منهم برگشت به منافقین. دو تا قبلش کلمه ضمیر دارد، منهم هم ضمیر سومه. اوزان عرض کردیم جز از استعمل فی الکل من باب مبالغه. اوزان خیرن دو قول است، یکی این که وحی را میشنود گفته من صحیح نیست، اگر صحیح باشد دیگه لکم لازم نیست. اوزان خیرن للعالم معلوم میشود این به نفع منافقینه. اوزان خیرن البته از قبیل اضافه موصوف به صفت، یعنی اوزانون خیرون اضافه شده. و اما باء بالله للتعدیه هست، اما لام للمؤمنین برای تعدیه نیست، بلکه برای انتفاع. یؤمن لله به نفع مؤمنین ایمان می آورد. اولی ایمانش جدیه به خدا، اما ایمانش به مؤمنین از قبیل ایمان سوری است. و مراد از کلمه مؤمنین جامعه با ایمان است که درش منافق و غیر منافق قرار گرفتن. بعد می فرماید و رحمتان للذین آمنوا منکم، این آمنوا ایمان حقیقیه، و رحمتان للذین آمنوا منکم یعنی از این مؤمنین. معلوم می شود اون مؤمنین اعم از حقیقی و سوریه، اما این ایمان ایمان حقیقیه. و رحمتان للذین آمنوا منکم والذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم. تا اینجا تقریبا آیه تحت لفظی معنا کردی. شأن نزولش هم اینه عرض کردم خدمتتون که یکی از منافقین آمد درباره کسی شیطنت کرد. پیغمبر به ظاهر قبول کرد، گفت نعم. مثلا طرف آمد انکار کرد، باز پیغمبر اکرم گفت نعم. همین را دستاویز کردن، گفتن عجب این پیغمبر اوزن است، هر کسی هر چی میگد گوش میکند. من گفتم فلانی چنین کرده، گفت نعم. آمد اون دیگری تکذیب کرد، اونم نعم. این پیغمبر پیغمبر دهنبینه، دهنبین، دهنبینی خودش عیبه. در واقع میخوان به پیغمبر عیبی را ثابت کنم. خدا در جواب میفرماید که ایمان این پیغمبر به نفع شماست. این ایمان ایمان حقیقی نیست، به خدا ایمان حقیقی دارد. اما نسبت به جامعه مؤمنین که منافق و مؤمن درش هست، برای اینکه فتنه ای نباشد تا بینه قائم نشود، همه را تصدیق میکند، کردم بله، نکردم بله. در حقیقت به ظاهر میخواد پردت بری نشود، مادامی که بینه قائم بر موضوع نشود. بر اگر بینه قائم شد، وظیفه پیغمبر اجرای حده. اما مادامی که بینه قائل نشده، برای اینکه پرده دلی نشود، نگه تو دروغ میگی، تو راست میگی، بگن خب بله. اما این بلی بلی ظاهری و بلی در حقیقت سوریه. ایمانش به پیغم، ایمانش به خدا ایمان واقعیه. اما به این جامعه با ایمان المؤمنین که مؤمن و غیر مؤمن درش جا گرفته، این به نفع شماست که آبروی شماها نرود. حاشا که پیغمبر اکرم انسان دهنبین باشد، دهنبین نیست، بلکه به نفع شما عرض کنم خدمتتون که تصدیق میکند تا پرده دری نشود. اما در باطن نه تو را قبول دارد نه این را، مگر اینکه بگنه بر یک طرف قائم بشود. هازا هو تفسیر الآدم من اولها الى آخرها، و من هم من یقول هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین فل و رحمت للذین آمنوا و الذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم. این معنی آیه. و اما المقام الثانی کیفیت الاستدلال، مقام اول تفسیر، مقام دوم در حقیقت کیفیت استدلال. کیفیت استدلال همینه، معلوم می شود یکی از صفات محامد، از صفات زیبا، تصدیق مؤمنینه و پیغمبر اکرم واجد این صفت بود، یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. پیغمبر به جامعه با ایمان ایمان داشت. پس ما هم اگر مؤمنی آمد خبر کرد، باید ایمان بیاریم، بگیم راست میگید. اگر زراره میگد الما ازا بلغ قدر کرن لم ینجس و شی، یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، ایمان بیاریم. قهرن پشتر ایمان هم باید، پشتر ایمان هم باید عمل کنیم، و الا ایمان بدون عمل ثمری نداره. بعد شاهد میارد از روایت حضرت اسماعیل مورد علاقه امام صادق بود، حتی یک سالم ایشون را رئیس حجاج کرد، امیر حج کرد. جناب اسماعیل مبلغی داشت، با یک مرد قرشی شریک شد که برد تجارت کند، به یمن برگردد. حضرت فرمود که چگونه با این فرد شریک شدی و حال اینکه مشهور این است که این آدم قرشیه اما شرابخوره، مشهور اینه، شما این شهرت را تصدیق کن. قرآن می‌فرماید یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، این شهرت را در حق این آدم تصدیق کن، پورت را پس بگیر و با این شریک مباش. معلوم می شود که این تصدیق، تصدیق همراه با عمله، چون این آگر اخون که برود شرکت را به هم بزند. حضرت این آگر اخون و او رفت شرکت را به هم زد. بله نه، عرض کنم خدمت که آگر تفسیر کردیم، زیل آیه هم یه روایتی هست، اشتباه میکنه. این که نباید به روایت تمسک کنیم، هنوز به روایات کلی، این یه روایت، روایت در شرح آیه است و الا روایات را بعدن خواهیم خواند. توجه کردی؟ این آیه فرمودی؟ پس معلوم میشود ایمانش، ایمان واقعی، رفت پوله را پس گرفت. این هم کیفیت استدلال. و اما المقام الثالث، خیلی روشنه، این ایمان پیغمبر ایمان واقعی نبوده، ایمان صوری و ایمان ظاهری بوده، ولذا در قرآن درباره خدا میگد بالله، در باره مؤمنین میگد لام، یعنی به نفع شما. و الا اگر ایمان پیغمبر ایمان جدی بود، اینکه عملی نیست. آمد گفت فلانی مرتکب گناه شده، گفت بله. طرف آمد انکار کرد، اونم گفت بله. این جمع بین النقیضین میشود، میشود انسان دو ایمانه، دو ایمان متناقض در یک مورد داشته باشد. استدلال مبنی بر این است که ایمان پیغمبر به مؤمنین ایمان جدی باشد. ایمان پیغمبر به جامعه با ایمان، ایمان تصدیقی نبود، ایمان سوری بود. اجازه بدی فرق است بین تصدیق مخبر و بین تصدیق خبر. پیغمبر کدوم را انجام میداد؟ تصدیق مخبر بود یا تصدیق خبر؟ مخبر را تصدیق میکرد، راست میگی. خبر را تصدیق نمیکرد. ولعل اون طرف در عقیده خودش راست میگفت، ولی ممکنه خبر دروغ باشد ولی اون طرف در عقیده خودش محکم باشه. پیغمبر مخبر را تصدیق میکرد، خبر را تصدیق نمیکرد. و الا یلزم تصدیق الخبرین المتناقضین، فکم فرق بین تصدیق المخبر و بین تصدیق الخبر. گم شده ما تصدیق مخبر نیست، گم شده ما تصدیق خبر. خبر را تصدیق کنیم. پیغمبر که خبر را تصدیق نمی کرد، مخبر را. ولعل هر دو مخبر به عقیده خودشان راست می گفتن، هرچند خبر ممکنه در واقع باطل باشه. بنابراین اون چرا که ما می خواهیم تصدیق خبره، اونی که پیغمبر اکرم انجام میداد تصدیق مخبره. تصدیق مخبر به درد نمیخوره. نمیتونیم بگیم پیغمبر هم تصدیق مخبر میکرد و هم تصدیق خبر. یلزم تصدیق خبرین متناقضین و متعارضین. بقیه هنا یک کلام. پس روایت را چه میکنیم؟ که حضرت به جناب اسماعیل گفت مؤمنین میگن این شراب میخورد، مؤمنین را تصدیق کن، شرکت را به هم بزن. در اینجا هم تصدیق مخبره و هم تصدیق خبر. نه، حضرت او را گفت عمل به احتیاط کن. حالا که مخبر را تصدیق کردی، نه اینکه گفت خبر هم راسته. اگر خبر راست بود حضرت باید برای او حد بزند. و حال اینکه اگر حضرت هم باستولیت بود، بستیت داشت، هرگز حد نمیزد. چرا حد؟ یا باید دو شاهد باشد یا چهار شاهد عادل. موارد حضرت به او گفت حالا که مخبر را تصدیق کردی اقدم چه کن؟ عمل به احتیاط کن، شرکت را به هم بزن، مبادا عرض کنم مال تو را بخورد چیزی نیاره. نه اینکه حضرت به او گفت هم مخبر راست میگد و هم خبر راست میگد. نه، تصدیق خبر نبوده، تصدیق مخبر. قایت ما فی الباب، این آیه را خون که اسماعیل عبرت بگیرد لااقل پولش به هدر نرود. گفت عمل به احتیاط کن، برو پولو تا نفس بگیر. ممکنه هم میرفت تجارت میکرد، سودم میآورد. احتمالا این بود که اصلا مالش را عرض کنند بخورد پس ندهم. چون بین الامرین بود حضرت گفت مال تو را پس بگیر. نه اینکه تصدیق جدی واقعی. و الا اگر تصدیق جدی واقعی باشد باید این حد در صورت بستیت، در صورت بستیت حد بخورد. و حال اینکه حد شرایطی دارد. تم الکلام فی الآیات الخمس. میتونیم آیات خمس را بشماریم. یک، آیت النبع. مشکل آیت النبع چی بود؟ مفهوم وصفش در مقام بیان ما را آیه دوم. مفهوم وصفش، مفهوم شرطش سالبه به انتفاع موضوع بود. مفهوم وصفش قید احترازی بود، ولی قیدش قید مفهومی نبود. بعدن آیه جناب آیه نفع آمدیم. گفتیم مهم این است که در مقام بیان نفر نه در مقام بیان کیفیت انذار یا حذر. آیه سوم چه آیه بود؟ آیه کتمان. آیه کتمان عرض کردیم اجمالاً میگد بر این که نباید کتمان کنی. حرمت کتمان دلیل بر عمل نیست. قبول میکنیم اما قبول به عنوان جزء الاله نه تمام الاله، لعل شرطش ذم یک عادل دیگر باشیم. آیه در مقام بیان قبول نیست تا اخذ به اطلاق کنیم. آیه میگد برای او کتمان حرامه، بر تو هم باید بگیری. اما گرفتن تمام الاله هست، شرایط دیگر دارد یا نه در مقام بیان اون نیست تا اخذ به اگه پشتر کنم اخذ به اطلاق کنیم. بگیم آیه که نگفته دو نفر، آیه که نگفته سه، نه در مقام بیان نیست. آیه سال هم همینطوری که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. و اما برسیم آیه کتمان، آیه عرض کردم خدمتتون که آیه اذن، اینم عرض کردیم که مراد تصدیق سوریه و حال اینکه در حجیت خبر واحد تصدیق جدی ما میخواهیم نه تصدیق سوری. تم الکلام فی الآیات الخمس، چه بهتر انسان هر پنج آیه را حفظ کند، اون اشکال ناب را هم در کنارش حفظ کنه. اشکالاتی که جوابش دادیم، نه اون اشکال ناب که استدلال را میشکند اون را هم در کنارش حفظ. عرض کردیم استدلوا علی حجیت خبر العادل به وجوه من الادله الاول الآیات، الثانی الروایات. روایات را فلعی نباید بحث کرد. فلعی یعنی چه آقای کرمانی؟ ها همینطور روایات را بخونید. فلعی میگم باید روایات را دستبندی کنیم. البته دستبندی کردن زحمت داره. دستبندی کنیم، در آخر استدلال کنیم. عرض میکنیم روایات پنج گروه. الطائفه الاولى ما را ارجاع میدهد به افرادی که دارای صفاتی هستند. افراد را نام نمیبرد اما صفاتشون را نام میبرد. میگد شیعیان ما به این افرادی که دارای این صفاتن مراجعه کنم. خبر واحد نام نمیبرد از فرد اما صفاتش را میگه. روایاتی که در این قسمت هست عرض کنم ببینیم چند تاست. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 هفت روایت از باب 11 جلد 18 چاپ اسلامیه تهران. عادل بیت ببینید کدام جلدش هست، ظاهرا جلد 27 یا 26 باشد. عرض کنم ابواب صفات القاضی چند باب. این روایاتی که من میخونم همه اش از باب 11 از باب 11 تجاوز نمی کنیم. طائفه اول نامی از افراد نیست اما صفاتشون هست. روایت اول روایت عمر ابن حنظله هست که میگن مقبوله عمر ابن حنظله، که اگر هم سندش مشکلی داشته باشد اما مقبول علماست. این روایت هم در باب 9 آمده و هم در باب 11. من از باب 11 میخونم. عرض میکند ابن رسول الله اگر دو نفر شیعه با هم اختلاف در مال پیدا کردن به که مراجعه کنند؟ به کدوم قاضی؟ میفرماید ینظران من کان منکم، یعنی شیعه، ممن سه تا قید داره: روا حدیثنا، یک، و نظر فی حلالنا و حرامنا، دو، و عرف احکامنا. هر کس که دارای این سه صفت هست فلیرضو بهی حکمن او را قاضی قرار بدی. ینظران من کان منکم ممن روا، یک، حدیثنا، نظر فی حلالنا و حرامنا، و عرف احکامنا، یعنی مجتهد باشه. این سه صفت در مجتهد جمعه. راوی حدیث هست نظر فی حلالنا و حرامنا، دقت کنه، علاوه و عرف احکامنا، حکم واقعی ما را از حکم تقیعی باز شناسب. ولذا در قاضی مجتهد شرط، متجزی در شرایط خاصی میتوند، عرض کنم خدمتتون، که قضاوت کند در شرایط خاص. خب در اینجا ممکنه بگید آقا این روایت راجع به قاضیه، بحث ما که در قاضی نیست، بحث ما در راوی حدیثه. میگه معلومه دیگه، اگر قاضی قولش حجته، چرا؟ چون روایتش حجته. معلوم میشود این فرد اگر قضاوتش حجته، مبدأش هم حجته، روایتش از امام صادق حجت، و الا اگر روایتش از امام صادق حجت نباشد، پایه‌اش حجت نباشد، قضاوتش هم بی جهت و بی خود خواهد بود. هر کس در زندگی ما دارای این صفتی است که روا حدیثنا و نظر فی احکامنا و عرف حلالنا و حرامنا، این حجت. البته در آخر جوهرگیری خواهیم کرد، که گفتم آقای همدانی جوهرگیری یعنی چی؟ یعنی روایات را میخونیم، از صافی ها میگذرانیم. صافی میدونی چی دیگه؟ چرا صافی؟ از صافی ها میگذرانیم، خلاصش را بعدن خواهیم گفت. و الا اگر این حدیث را بگیریم، فقط قول اون راوی حجت است که مجتهد باشد، موقع علی میموند و حوزش خیلی کمه. اینجور اشکال ها را نکنید. بعدها که روایات را خوندیم، صافی اینها را در آخر خواهیم گفت. این یه روایت. عرض کردم بس اشکال را گفتی، جوابش عرض کردم. گفتم اگر این آقا که صاحب نظر است، نظرش حجته، چرا حجته؟ چون نقل روایتش حجته. ما میگیم پس معلوم میشود قاضی اگر قضاوت نکنه، فقط قال صادق بگد، قولشو میگیریم. ولو قضاوت نکنه، همین که گفت قال صادق میگیریم. چرا؟ قضاوتش بر پایه روایتشه. اگر نقل روایتش حجت نباشد، قضاوتش بی خود حجت نخواهد بود. این یه روایت. روایت دوم همین باب، روایت 9. عرض کنم روایت در کمال الدین صدوقه. صدوق کتابی دارد به نام کمال الدین و اتمام النعمه، بسیار کتاب جالبی است. شب میگد در باره زندگی خودم فکر میکردم که آینده من چه میشود. این همه این ورانور رفته ام، حدیث جمع کرده ام، نقل کرده ام، سرانجامم اندالله چیست؟ خواب مرا ربود. در مقدمه میگه دیدم من در کنار حجر اسود هستم، حضرت هم اونجا ایستاده. به من خطاب کرد که صدوق، کتابی در باره عرض کردم خدمتون که در باره مهدی بنویس. عرض کردم آقا من خیلی حدیث نوشتم. گفت نه، اینجوری که من میگم بنویس. کیفیت نگارش کتاب را میگد. در عالم رویا حضرت به من گفت و من این کتاب را بر طبق نظر حد حضرت نوشتم. خیلی کتاب خوب. و عجیب این است که نوع اشکالاتی که افراد در باره حضرت دارند در اون زمان هم این اشکالها بوده. هنوز 100 سال از غیبت حضرت بیشتر نگذشته بود. همان اشکالات امروز اون روز هم بوده، جوابهای متقرم داده. در اونجا این هست، این توقیع است. می‌فرماید که ان محمد ابن محمد ابن عصام ان محمد ابن یعقوب از پدرش اسحاق ابن یعقوب پدر کلینیه قال سألت محمد ابن عثمان الامری، یکی از 4 نواب حضرت که نائب اول همینه، نائب دوم هم عرض کردم این نه نائب دومه، نائب اول پدرش، این دومه. ان یرسل لی کتابا قد سألت فیه ان مساکن اشکلت علی فوردت توقی به خط مولانا صاحب الزمان علیه السلام. حضرت فرمود اما ما سألت عنه ارشدك الله و ثبتك الى ان قال و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رباط اصحابنا فانهم حجتي عليكم و انا حجت الله. بعدن حضرت خود واسطه را هم توصیق میکند. محمد ابن عثمان نائب دومه، عثمان ابن سعید هم نائب اول، اون دیگه فعلا مربوط نیست. معلوم میشود روایت حجته. البته بین این روایت و اون روایت بعد المشرقین، اولی گفت مجتهد، دومی میگه نه راوی هم برای ما کافیه. روات اصحابنا همین فانهم حجتون روات حدیثنا. معلوم میشود راوی حدیث قولش حجت. این هم 2 روایت. روایت عرض کردم خدمتون که بعدی روایت، این روایت 9 بود. تجاوز کنیم به روایت 40. دقت بفرمایید، روایت 40، روایت علی ابن القاسم ابن العلاء، توقیعی است از حضرت، از صاحب الاصل نامه آمده. میگه فانه لا عذر لاحد من موالینا فی التشکیق فی ما یرویه انا سقاتنا. این سقه بودن شرط کرد. اولی میگفت قاضی، صحبت از سقه نبود، مجتهد. دومی گفت رباط اصحابنا، این میگد نه فی ما یرویه انا سقاتنا قد عرفوا بانا نفاوضهم سرنا، ما سر بانها به آنها می سپاریم و نحملهم ایاها الیهم. در این روایت قید ثقه آمده. روایت 4 هم بخونیم، بقیه باشد برای فردا. این روایت 3، 40. بیاییم روایت 42 در کنار این، اونم می خونیم، بقیه باشد برای فردا. 42 عرض کردم خدمتتون که روایت علی ابن سوید صابی. البته سندها رو من نمیخونم. چرا؟ چون تک تک اینها به درد نمیخوره. تا تک تک اینها خبر واحده، جمعشون به درد خواهد خورد، جمعشون اگر به حد تواتر رسید و الا اگر فقه بود من دونه دونه سند را میخوندم، ولی با دونه دونه نمیخوام استدلال کنم، بلکه با جمع و الا با خبر واحد که نمیشود بر حجیت خبر واحد استدلال کرد، دور مجموع را میخوام استدلال کنیم. در اینجا آمده است و اما ما ذکرت یا علی ممن تأخذ معالم دینک لا تأخذن معالم دینک عن غیر شیعتنا. این فقط شیعه بودن را حجت میکند، از میان قیود شیعه بودن. فردا که میایید همتون این جلد 18 وسائل را بیارید، یا جلد 28 27 آل البیت، از روی وسائل ان شاء الله روایات بکنیم ان شاء الله.